بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد زیارت چند تا از آثار مهم اون رو خدمتتون عرض کردیم و همچنین این نکته رو هم عرض کردیم که زیارت عبارت است از جریان حیات انسانی و روحانی ما. ما زیارت برای هیچ هدف دیگری احتیاج نداریم، بلکه خود زیارت درش وصل و لقا هست و ما به این وصل و لقا احتیاج داریم به عنوان یک انسان. هرچند در فرمایشات معصومین علیه السلام برای زیارت ثواب ها و خواصی ذکر شده که حالا ما به خصوص در زیارت عاشورا انشالله راجع به خواص زیارت عاشورا، آثار زیارت عاشورا، اینها حداقل وظیفه‌مون هست در این مورد توضیحاتی رو بدیم که انشالله تقدیم خواهیم کرد. اگر خاطر شریفتون باشه در بحث‌های ابتدایی زیارت گفتیم که انسان وقتی که از حقیقت خودش، از اصل خودش، ریشه خودش و وطنش جدا میشه، اصطلاحاً بهش میگن چی؟ فاسق. فاسق یعنی موجودی از روند طبیعی و باید سزاوار خودش منحرف بشه. مثلا جایی میگفتن اگه یه گوسفندی مثلا گوشتخوار بشه، این گوشخاری فسق است، چون از روندی که برای گوسفند وجود داره که باید علف‌خوار باشه این گوسفند تجاوز کرده. فسق یعنی خروج از راه سزاوار و طبیعی. در مورد انسان گفتیم با توجه به که حامل نفخه الهی هست، فسق یعنی ضعف ارتباط و قطع ارتباط با خداوند تبارک و تعالی. به محضی که با خداوند انسان ضعف ارتباط پیدا کرد فاسق میشه و ممکنه خیلی نماز بخونه، خیلی دعا بخونه، خیلی سورت‌های مقدس رو هم انجام بده، اما دچار ضعف ارتباط باشه. اینا رو قبلا توضیح مفصل دادیم براتون. لذا فاسق کسی هستش که از اصل خودش جدا میشه. این آیه رو در سوره بقره براتون خوندیم که فاسقین الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصله. فاسق کسی که عهد خدا رو میشکنه. عهد خدا یعنی چی؟ یادتون نره عهد، امانت، اینایی که میگن اون عهد الست که میگن امانت، یعنی همون نظام خلقت، خلقت نظام فطری ما، همون دنش فطرت میشه همون نظام عهد ما. عهد با چی بسته شده؟ با خلقت. وقتی نفخه خودش رو در ماده میده و نفخت و فیه من روحی، این عهد بسته شده. جدی هم هست، حقیقی هم هست. فاسق کسی که این عهد رو میشکنه. یعنی چی؟ یعنی رابطه وجودی خودش با خداوند رو انکار میکنه، انکار میکنه ریشه خودش رو، به جای اینکه از بالا به پایین ببینه از پایین به بالا ببینه، وارژگون میبینه خودش رو. ما شروعمون و ریشمون از خداست، آمدیم توی طبیعت و بعد دوباره میخوایم برگردیم، انا لله و انا الیه راجعون. بعضیا نه، انکار میکنن این حقیقت رو، میپوشونن روشو که اصطلاحا هم بهش میگیم کافر، کافر یعنی پوشاننده، میپوشونه این رابطه وجودی رو. از طبیعت شروع میکنه، خودش هم از طبیعت و با کمالات گیاهی نباتی و حیوانی معنا میکنه. اینجا شروع میکنه، وقتی این کارو کرد خودشو همینجوری معنی کرده، وقتی خودشو همینجوری معنی کرد دیگه ارتباطش با خداوند قطع، انکار میکنه که من یه حقیقت آسمانی ماورای طبیعی دارم، اصل من اونجاست، ریشه من اونجاست، من مال اینجا نیست، اینجا جز یه رحم هیچ چیز دیگه نیست، من در این رحم هیچ کاری جز آماده یوی تولد ندارم، اصلا جدیه جدی نیست، اینجا فقط و فقط یه رحمه. اینو انکار میکنه، اینش فاسق، ینقضون عهد الله، عهد خدا رو از خون خدمتون که نقض میکنه، و یقطعون ما امر الله به ان یرسل، و قطع میکنند اون چیزی که خداوند امر به پیوند با او کرد. گفتیم اولین چیزی که خداوند امر با پیوند با او کرده در نظام خلقت چیه؟ پیوند با خود خداوند دیگه، امر، امر به خلقت، این امر با خلقت ما انجام شده. مثل که خداوند امر کرده که ما با آب ارتباط داشته باشیم، آیا ما واجب است آب بخوریم؟ بله واجب است آب بخوریم. چرا؟ خب در آیات و روایات نمیده شما واجب است آب بخورید، واجب است غذا بخورید، چون پیوند وجودی خودش حرف میزنه. وقتی عقل شد، شرع دیگه به حکم عقل گاهی وقتا یک حکم ارشادی ممکنه بکنه، عقل کافی از خودش، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، هر چی که عقل بگه شرع. مثلا شما اگه فرض فرمایید که یک کسی آدم متدینی باشه ظاهرا، بگید در دین ما این است که شما آب نخورید و تبلیغ کنید دین تو دیگه، بگید در دین ما این است که شما آب بخورید، نون نباید بخورید، ازدواج نباید بکنید، به محضی که این خبر رو به ما میدن میفهمید که این دین قلابیه. چرا؟ چون به مقتضای وجود من نیست، قلابیه. دینی که میگه ازدواج نکن، دینی که میگه لذت نبر، دینی که میگه از خواهم خدمتون که همه لذت های طبیعی رو دارم عرض میکنم، کاری با لذت های معنوی نداریم، همه لذت های طبیعی. دینی که میگه تفریح نکن، دینی که میگه چیزای دیگه و دائم محدود میکنه، این دروغه. چون خداوند قبل از این که بخواب با دین به من بگه این کار رو نکن، با ساختار وجودی من به من گفته این کار رو بکن، گفته این کار رو بکن. لذا با توجه داشته بیم به این مسئله که ما در درجه اول باید ارتباطمون با حق تعالی حفظ بشه، حقیقت خودمون حفظ بشه، اصل ما و ریشه ماست. بعد توضیح دادیم جلسه گذشته حق تعالی نحوه ارتباط خودش با ما رو چجوری تنظیم کرده در قالب ارتباط ما با مسئله اعلا، مسئله های علیه ها، مسئله اعلا، مسئله اعلا یه حقیقت واحد است که واسه است از نور واحد اهل بیت علیه السلام، نه انوار اهل بیت ها، اهل بیت انوار نیستن، یه نور واحد است. با این تجلی من شما ارتباط داشته باشید. پس دومین چیز ارتباط، اگر که کسی بخواد فاسق نشه و از حقیقت خودش خارج نشه، این باید حتما با اون چی که خدا امر به پیوندش کرده ارتباط داشته باشه. من وجودم خودش داره داد میزنه، همونطور که قبلا خدمت رو رسیدم، داد میزنه که من باید پیوند با خدا داشته باشم، بدون خدا نمیتونم. خودش داره میگه رئیس جمهور آمریکا شما بزرگ، این همه افراد قلدر و زورمدار عالم شما که اینا میزان بی نهایت طلبشون زیاد میشه، اسکندر، چنگیز، هولاکو خان، نادرشاه، اینا میزان بی‌نهایت طلبیشون اینجوری میشه که به این بزرگی از روح میرسن. قول شهید مسحری و همه روح‌های بزرگی داشتن، اما بزرگوار نبودن، هیچ وقت بزرگوار نبودن، غیر از فرق از بین بزرگی و بزرگواری داشتن. روح بزرگی داشتن، صدام، صدام روح بزرگی داره انصافا، آدم بزرگیه، سطح خواسته هاش خیلی سطح زیاد. اینا داد میزنه که من خدا رو میخوام، داد میزنه من بی نهایت میخوام. پس امر کرده که ما متصل باشیم، الذین ینقضون عهد الله و یخطئون ما امر الله به ان یوصل، امر کرده که خدا بهش وصل باشیم. این امر چجوری صورت گرفته؟ یه امر اعتباریه، گفته که خب مثل که فرض شما فردا به کارمندان میگم که دستور میدم شما از ساعت 9 صبح بیایید مثلا 5 بعد از ظهر برید. خب آقا چرا؟ به درد ما نمیخوره، من 9 صبح بیام دو سه ساعت وقتم از صبح تموم میشه، تلف میشه، 5 بعد از ظهر که منو مرخص بکنید جنازه میره، من نمیتونم برم شغل دوم داشته باشم، مثلا یه کسی میخواد بشه روزش من چیکار کردم با این امر تلف کردم، یعنی این امر هیچ وقت با مصلحتمون سازگاری نداره، ولی من اینجا امر میکنم. این اعتبار اما نه، خداوند امرش رو تمام امرهای خدا رو دقت کنید، تمام واجبات خدا و نهیهای خدا قبل از اینکه به زبان خدا بیاد و به وحی برسه در نظام خلقت امر شده، یعنی با خلقت این امر شده، با خلقت امر شده. همه ما دنبال آب میریم، دنبال نور میریم، دنبال نور میریم، دنبال صوت میریم، دنبال چیزای دیگه میریم، امر دیگه، این امر طبیعی است که میریم دنبال این کن. امرهای طبیعی رو انجام میدیم. در روایت داریم کسی بره ازدواج بکنه، بره ازدواج بکنه، برای خدا ازدواج نکنه، برای خودش ازدواج بکنه، من نیاز دارم برای ازدواج بکنه. میگه این خدا من برای ثواب می‌نویسه، ثواب‌های رو در نظر بگیره. چرا؟ چون این به امر فطری خدا من داره چیکار میکنه؟ عمل داره میکنه، این امرم ثواب داره، این واجب فطری هم ثواب داره. میگه اگه شب شام نخوره رگ عشا لعنتش میکنه، یه اصطلاح رگی هست در بدن به همین اسم، شام میخواد تو شام باید یه چیزی بخوره، یه لعنتش میکنه، هم شده بخورید شب میتلبه شما یه چیزی بخورید، زیاد نخورید، حضرت فرمود یه خورما هم شده بخورید، ولی هیچ نباشه هیچی نخورید، هم شده دیگه هم رو انجام بده، برای خدا هم نکن، برای خدا هم نکنی باز چون داری امر رو اجابت میکنی، این به اون ثواب، به ثوابی خواهی رسید، خواهی انسان خدا رو در نظر بیره قطعا به ثواب بیشتری میرسید. پس وقتی میفهمد امر الله ان یوسف، خدا هم چجوری امر کرده؟ قبل از اینکه به زبان خودش پیامبر اهل بیت بیاره به اصطلاح تبلیغ بشه، این امر اول تو کجا صورت گرفته؟ تو وجود من. برای همین انبیا دعوت رو که میان میکنن، اول وجود مسلح شده اون وجود، اینا پیام مطابق اون وجود میدن. برای همین هم هست دین مطابق چی هستش؟ فطرته. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها، روی کن به سوی دین حنیف، دین فطری، که همون فطرتی که خداوند انسان‌ها رو بر اساس اون خلق کرده، این دین همون فطرت است، این دین همون خلقت است، همون خلقت این دین. یا تمام دستورات دین یه دستورات وجودیه، اعتبار نیست، یعنی تو چون تو این گونه هستی این دستور به تو داده شده، با ساختار تو این سلسله از واجبات تناسب داره، این سلسله از مستحبات و این سلسله از محرمات هیچ تناسبی نداره، این سلسله از مکروهات، این سلسله کارها هم که گفتم به انتخاب خودتون باشه. از ریشه دین کجاست؟ ریشه دین خلق، تو خلق، تو خلقت. چون چنین هستیم، تو راهشناسی توضیح دادم براتون، گفتیم که ریشه باید ها و نباید ها هستی هاست،
از هستی ها هستن که تکلیف باید ها و نباید ها رو روشن. خب پس دومین چیزی که ما مأموریم باهاش ارتباط داشته باشیم این امر تو کجا صورت گرفته؟ حواستون باشه امری که مأموریم باش ارتباط داشته باشیم اهل بیت، ارتباط ما با اهل بیت هم اعتباری نیست. یعنی امام زمان علیه السلام و سایر معصومین یه شخصیت های مقدس تاریخی نیستن که فقط به خاطر این که مثل کنفوسیوس، کنفوسیوس هیچ ربطی به پیروانش نداره، بودا ربطی به پیروانش نداره، یا آدمی بوده، آدم خوبی بوده، آدمی بوده که مثلا یه مقدار ملاحظات مردم رو می‌کرده، تبلیغات خوبی کرده، بقیه دوستش داشتن، بعد یواش یواش شده یه به اصطلاح مبدع یک دین شده. ولی هیچ ارتباطی بین بودا یا کنفوسیوس با اصحابشون، با طرفدارشون از نظر وجودی وجود نداره. ممکن است کنفوسیوس بودا دستگاهی داشته باشن که ریشه در فطرت انسان ها داشته باشن، اما ارتباطی بین خودش و پیروانش وجود نیست، این طرف وجود نیست، یه شخصیت جدا. اما اهل بیت اینجوری نیست. اهل بیت قبل از اینکه خداوند بفهمه دوستشون داشته باشی، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، ها بگو من هیچی از شما نمیخوام مگر مودت اهل بیتم. خب خدا داره اینو میگه دیگه، خدا چرا اینو گفته؟ اصلا خدا میگه اساسا به خاطر اینکه تو من خلقتت از اهل بیت درست کردم، از نور اینا خلقت کردم. داستانش هم که توضیح دادم براتون، داستان خلقت گفتیم ار روح یعنی همون نور محمد صلی الله علیه و آله. نفخت فیه من روحی یعنی نفخت فیه من نور محمد صلی الله علیه و آله. بذار محبت به اهل بدیم یه چیز اعتباری نیست، ما دوستش داشته باشیم دوست نداشته باشیم، لازم باشه یا لازم نباشه بشیم سر این بحث بکنیم با هم دیگه. ببین عثمانی ها اینجوری هن، شیعیان اونجوری هن، اونا به دین خود ما به دین خود، اصلا اینجوری نیست. بلکه یه حقیقت وجودی عالم هست، یه حقیقت وجودی عالم هست، اونا اصل وجودی ما هستن، اصل خلقت ما هست، ما از اونا خلق شدیم، ریشه ما هستن. لذا قبل از اینکه در خارج خدا من بگه که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در درون اینو گذاشته، در درون اینو گذاشته، بعد اون دستور مطابق این امر درونی هست، این ساختار درونی هست. یه نمیشه بگم دوستشون نداشته باشید، باید دوستشون داشته باشید، خیلی نداشته باشید اصلا انسان نیستید، ساقطید شما. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، فهمون نحن حبل الله یا انا حبل الله، حبل خدا این ما. صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، حتی صراط مستقیم یعنی علی. پس خوب توجه بکنیم که ما امر باطنی و وجودی شدیم به ارتباط داشتن با اهل بیت. مردم همونطوری که در خارج ثابت میکنیم که رئیس جمهور آمریکا عاشق خداست، همونجا هم ثابت میکنیم که رئیس جمهور آمریکا عاشق ما زمان هم هست، عاشق اهل بیت هم هست، عاشق سید شهدا هست. سید شهدا یه شخصیتی نیست که ما بریم بگیم که ببینید آهای مردم ما شیعه ایم، یه امام داریم، این اماممون آدم خوبیه، خیلی کار درسته، این خصوصیت ها رو داشته، این ویژگی ها رو داشته، تبلیغ بکنیم بعد طرف خوشش بیاد فکر خوب آدم است، مرد خوبیه، باشه ما از این بعد مخلصش هست ارادت بریمش. اینجوری نیستش که وقتی رفتید بیرون دست میذاری رو قلب طرف، کاری با اهل بیت نداری، دست اگه تونستی بذاری رو قلب طرف، طرف رو یه تکونی بدید خودشو پیدا کنه میبینه که اه تا خودشو پیدا کنه که اه نیاز داره به سید الشهدا، امکان نداره نخواد، امکان نداره نمیشه نخواهش. هر کس قدمی در کنار گذاشتن خودش برداره اهل بیتو پیدا میکنه. فرق هم نمیکنه شیعه باشه ها، شیعه هم نباشه، بودایی هم میبینی که به همون آینه بودا عمل میکنه، میبینی که تذکیه نفس میکنه، میبینی که عاشق سیدش هست، بریم بودیه برای سیدش از سیدش برای شکار میکنه. یه مقدار آرام آدم خوبی است، یه ذره تذکیه نفس میکنه، به مقداری از آموزش‌های همون ناقص انجیل و مسیح عمل میکنه، میبینی که عاشق سید الشهدا است، خواب سید الشهدا رو میبینه، با سید الشهدا چه بروبیاها داره. پس سید الشهدا تو خود منه، اصل من و ذات من، اما ائمه علیهم السلام همینطور. اگر از زیارت جامعه میگیم چی؟ ارواح خون فل ارواح و انفسکان فل نفوس، روح شما تو همه روحها هست، این سید شهدا تو همه جا حضور داری برای دشمنت، جانهای شما در همه جانها هست. این حرف من نمیزنم که استدلال کنم بگم که حالا من استدلال کردم به اینجا رسیدم، شما این استدلال از من بپذیرید که سید شهدا اصل منه، گزارشی است که خودشون دارن خودشون میدن، خداوند از خود در قرآن از خود از اینها داده. باز من برای چند دومین بار خواهش میکنم عزیزان تو همین فاصله هایی که داریم سیاتار شروع کار میکنیم اون سجد اصد در قرآن رو اگر نخوندن بخونن، خیلی واجب است، لازم است که حتما مطالعه بشه که خداوند یک چهارم قرآن رو اختصاص داده به اهل بیت علیهم السلام. چرا؟ یک چهارم آیات رو اختصاص داده به اهل بیت کمه مگه؟ یه سلام بخواه بزن. امام هادی میگه هر وقت خواستی با من حرف بزنی و با ما اهل بیت ما رو اینجوری خطاب کن. بعد جامعه کبیره رو میگه، جامعه کبیره از کجا در میاره امام هادی؟ از کجا؟ از نفس در میاره، خبر میده، عالم خلقت در میاره، اعتبار نیست اصلا زیاد جامعه کبیره، همون تو زیارت عاشورا اعتبار نیست، زیارت عاشورا گزارشی از نظام خلقت، جامعه کبیره هم گزارشی از نظام خلقت. اینا کنار هم بذاری بچینی کنار هم دیگه، بعد ببینید یه نقشه کامل، یه گزارش کامل داره، همه جانبه در میاد. امام هادی علیه السلام میگه هر وقت خواستی با ما حرف بزنی اینجوری بگو، بگو ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس، شما تو همه جانها و همه روحها حضور دارید، من یه سید الشهدا دارم، شما یه سید الشهدا دارید. این که طرف میگه من رفتم مشهد دیدم جمعیت زیاده، برام سوال پیش اومد که امام رضا جوابی همه رسی جوری بیده، شب خواب دیدم جلوی هر زائری امام رضا ایستاده، این نه برای این بوده که به اون بخواب بفهمونن که امام رضا قدرت اینو داره مثل اولیاء خدایی که بدنهای متعددی تولید بکنه، کمان که اهل بزرگان این کارو میکردن، من اولیاء خدا خودم باشون در ارتباط بودم که این کارو میکردن، تولید بدن میکردن، چند تا بدن میفرستدن این برام، همین ملیه مسترم که یه کار خیلی ابتدایی براشون بود. از زین آبدین علیه السلام تو بند اصالت یزید هستش، روز سوم کربلاست میده پدرش رو دفن میکنه. امیرالمومنین علیه السلام از کام خدمتون که بالا سر هر کسی میبیره هست، این چیه؟ کاری با بحث تولید بدن نداریم، برای اینکه اساسا من امام رضا دارم خودم، من اونجا هم که میرم تو مشهد با امام رضای خودم صفا میکنم، امام رضایی که در اثر تزکیه خودم تابشش رو تحمل کردم. بذار شما هر چقدر تابش این آینه رو مثل آینه کثیفه بسایش و صافش بکنی و بشویی، این آینه چی میشه؟ بیشتر نشون میده. قلب یعنی هر چقدر شما به سمت سلامت برید امام رضای تو، یعنی اون امام رضای اصلی و حقیقی هی تابش میکنه توی و توی امام رضا داری خودت، یه امام رضا داری من خودت، امام رضا داری، سر شهدا داری، مال خودت. با امام رضای من فرق داره امام رضای تو. من میرم حرم، من با امام رضای خودم مشهورم، تو هم با امام رضای خودت مشهوری. یک کسی میره اونجا به امام رضا عرض میکنه که مشکلات زیادی داره، اصلا حرف نمیزنه راجع به این مسائل با حضرت. یا آقا من اومدم اینجا سر بزنم به شما، دلم تنگ شده بود، وقت ندارم بشینم گله کنم از مسائل و مشکلات خودم، یا حتی از شما بخوام که شما اینو حلش کنید. یک کسی میره اونجا به حضرت عرض میکنه، به امام رضای خودش میگه آقا من مشکلات دارم، شما اگر صلاح دونستید حل کنید، اگر صلاح ندونستید من تسلیمم. یک کسی هم با امام رضای خودش میره اونجا، تو کیسه مش سنگ میبره، میگه یا بچه‌ما شفا میده یا با سنگ زو همیشه شفا نمیشه. این امام رضای اینه، امام رضای اینه که باید بهش زور بگی، یعنی با سنگ وادارش کنی شفا بده. انفسکم فی النفوس، ارواحکم فی الارواح، انفسکم فی النفوس. اینا رموز خیلی مهمیه ها، خدا نکنه عادت کنید حرفا رو بشنوید اینجا. این باید مثل عزیزترین، مثل یک عزیزترین گوهر، عزیزترین عضو وجودتون بگیریدش این مطلب رو و بعد پرورشش بدید. امام زمان خودتون رو بغل کنید، امام رضای خودتون رو بگیرید و بعد هی کار بکنید روی این، هی بذارید تجلی بیشتر بکنه امام رضا، بذارید امام زمان بیشتر حضور داشته باشه توی شما. اینجوری، این همون چیزی شما به عنوان معیت میخوام، و این یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، من میخوام که با شما باشه. خواهی میخوای باشی عجله کن، بجون که با اینا باشی، وقت بذار، سرمایه گذاری کن با اینا بودن. فقط صرفا شعار بدی، هر وقت بهت میگن که بیا با اینا باش، بعضم دارن، رقص دارن، مطرب دارن، این حرفایی که ما میزنیم ممکن بی‌سرته هم باشه، این حرفا بساطی هست. خب یه شرکت کن بیا لذت ببر، نه وقت ندارم، فرصت نمی کنم، گرفتاری، نه فقط محبت نیست، همین، هیچ دلیل دیگه نداره. امام رضای تو یه امام رضای مرده است، اهل بیت تو اهل بیت ضعیف و مرده‌ای هستن، به داد تو نمیتونن برسن. برای چی؟ برای که تو جای خوب برایشون باز نکردی، اونا هرچی خواستن تجلی کنن و حاکم بشن رو قلب تو، تو هی گناه گذاشتی اونجا نذاشتی، هی آلوده کردی جاشون رو، هی جاشون رو خراب کردی، اذن ندی بیان بشینن و حاکم بشن. قولا رو آوردی گذاشتی اونجا، این قولا که باشن به قول مرحوم نراقی، قول که بیاد توی دل دیگه فرشته ها نمیرن، دیو شو بیرون رود فرشته در آید. این قاعده است دیگه، بعد این کار کرد. اجازه ما نمیدیم به امام زمان بیاد به ما رفیق شه، من که خیلی دوستمون داره ها، خودمون اجازه نمیدیم، نمیدونیم امام رضا، خط میکشیم بین خودمون امام رضا، خط میکشیم. خودمون و امام زمان علیه السلام خط میکشیم، میگه آقا هر کاری وقتی داره، امام زمان هم وقت داره دیگه، حالا بالاخره ما چند ماه یه بار یه دعای ندوه هم شرکت میکنیم، عرض ارادتی به حضرت داریم، اینه دیگه، راه نمیدی، چند ماه یه بار حضرت میخواد بیاد سر بزنه، چند ماه قول میاری میشونی اونجا و آلودش میکنی، بعد حالا یه بار هم حضرت میخواد بیاد سر بزنه، پر از قول و آلودگی نمیاد اونجا. پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم
صل علی محمد و آل محمد،
فرمود لا یدخل الملائکه بیتن یا تدخلون ملائکتو بیتن فیه کلب او صورت و کلب. فرشته ها تو جایی که سگ یا عکس سگ باشه نمیان، وارد نمیشه، نجس العین نمیان. ما حالا به این راننده ها زیاد میگم سوال تاکسی که میشیم، مدام شده دیدی که یه عکس یه مجسمه سگ میذاره اون جلو، گردنش همینجوری هی لغلغ میزنه همینجوری. من شاید یک سال تو هر ماشین نشستم بدون استثنا گفتم، همشون بدون استثنا میگن من نخریدم، اینو مال یه کسی اردو گشته اینجا. یعنی یکیشو نگفت من خودم یادم بودم گشته اینجا، یادم نمیاد. گفت آره این بچه‌ها فلان فلان شده ها بودن گشته اینجا. بعد بیام عزیز من، فرشته‌ها باید بیان از تو ماشین حفاظت کنن، میخوام بیان سر بزنم به تو، بعد نمیان. مجسمه سگ هست، عکس سگ هست، نمیان. قوم داشتم یه شبی رسیده بودم نصف شبی، به راننده گفتم، تا بهش گفتم چیدی با چسب نمیدونم چی چسب خیلی سفتی هم کند، اون داشبوردش هم کنده شد، یه کندش پرت کرد الان به کی خورد یا نخورد نفهمیدم. بعد گفت من میگم چرا هر چی کار میکنم با این ماشین اصلا بی فایده است. خب این عکس ها نباید باشه توی خونه، این چیزا نباید باشه، ولی مهمتر از هر خونه، خونه قلبه. تو خونه نباید سگ باشه، خونه خودتون دلتون سگ نباید باشه. وقتی سگ باشه، تصویر سگ باشه، عکس سگ باشه، سگ حضور داشته باشه. آخه ما گاهی وقتا عکس سگ رو میذاریم، یعنی خیالات هست. نمیاد ما مثلا اون همچین جایی وارد نمیشه، دوست داره بیاد بشینه، ولی تو جایی رو برای همچین پادشاهی حاضر نکردی که بیاد بشینه تو قلبت. از زهرا سلام الله علیها بیاد بشینه، بعد میگم چرا اینجوری، ما با از زهرا شکراب میشه رابطم، اصلا نمیتونی با ما زمان کنار بیا. خب تو خراب کردی دیگه. گاهی وقتا خیالات فاسد، گناه، بد، زشت، اینا عکس سگه. گاهی وقتا خودمون سگ میشیم. پیامبر فرمود امت من در قیامت به صورت 10 حیوان محشور میشه، میمون و سگ و خوک و اینا هستن امت من. گاهی وقتا خود من سگم، خودم سگم. کسی زنشو میزنه، بچهشو ازش میترسن، حساب میبرن، اینجوری میره خونه. زنم یک کاش نیومده بود خونه. چون اون مرحوم آمیز علی آقا شیرازی رحمت الله تعالی، استاد نهج البلاغه، یه عالم با تزکیه و با صفا، مرحوم مطهری میگفتن که استاد مرحوم مطهری هم بودن، فرمودن یه روز منبر گریه میکرد که من دیشب خواب دیدم که من دفن کردم. خیلی بده، خوابیدم دفنم کردن، یه سگم اومد تو قبر. حالا هر چی داد میزد که با این سگم بیرون کنی، کسی به دادم نرسید. بعد دیدم که این سگه اخلاق خودمه، اونده بودم چیکار کنم این سگه بیرون کنم، چون اخلاق بیاد که نمیره که برد. گفتی که متوسط سید و شهرش، تا سید و شهرد آمد بیرونش کرد سگه. سید شهدا خوب میتونه سگو بیرون کنه، ما اگه سگم باشه ما آدمو میکنه. سید شهدا اهل بیت اینجوری ان، اهل بیت کیمیا میکنن، اهل بیت آنان که به نظر خاک را کیمیا کنن. آیا شهدا گوشه یه چشمی به ما کنن؟ وقتی میریم مشهد یا حرم پا اینا که روبرو میشیم، اولین بدبختی دغدغه ما همینه، باید بگیم آقا ما را خودمون بگیر، خودمون را خودمون بگیر، این سیه رو درستش کن، این خوکه رو درستش کن. خب دیگه نمیاده ما زمان به خودشون متوسط. یکی از اولیای خدا رحمت الله تعالی علیه میفهمون که انسان حتی اگه بخواد کثیف‌ترین آدم باشه، آلوده‌ترین آدم باشه، نباید بگی که من تو حرم نمیرم چون سگم باطنم خیلی کثیفه. چون انسان بیرون حمام تمیز نمیشه، باید بری تو همون تو تمیز شه. نباید تمیز شه، باید به اونجا حمام برو تمیز شه. مثل خود اونا کمک بکنن، از ما بگیرن ما رو، یه آدم خوب بشونن اونجا، یه آدم خوب بشونن، یه که از اقوام ما از دنیا رفته بود، آدم خیلی بد اخلاقی بود، خدا رحمت کنه همه امواتو، ایشون هم خدا رحمت کنه شد. یه شب خوابیدم که این بنده خدا خیلی گرفتار، یه اژدها از آتش افتاده روی این، چسبیده به این، چسبیده با هم متحد شده بودن، این خیلی نهره میکشید، نهره های خیلی بدی. بعد من دستم بردم گفتم بده من دستو بکشم بیرون، دیدم که نهره میزد، من گفتش که این امن جدا نمیشه دیگه، یکی هست جدا نمیشه. فهمیدم خلقش بود، چون میدونستم خیلی زن بچه را اذیت میکرد، خیلی زن بچه را اذیت میکرد. این توجه داشته باشید به این مسائل، همین جا هی کلاس بیایم اینجا، فردا مادرمون یه جوری از ما حساب میبره، بچه همون یه جوری ما میترسن، زنمون یه جوری میترسه، اینا اگه بمونه با ما این سگا کار دست ما میده، کار دست ما. ما راه باید بدیم به اهل بیت علیهم السلام تا بیان، اونا دوست دارن بیان. یکی از بدترین تجربه های انسان که بعد از قیامت کشف میشه این است که براش کشف میشه، پرده میره کنار. داریم تو قرآن، داریم در دعا هم داریم، حول المطلع، شنیدید دیگه، اعوذ بک، خدا پناه میبره به تو از حول المطلع. حول یعنی وحشت، وحشت چی؟ وحشت اطلاع، یعنی وقتی پرده میره کنار خیلی وحشتناک میشه، جنین تو رحم معلوم نیست ناقصه، یه دفعه که میاد دنیا معلوم میشه اصلا تطبیقی نداره با اینجا، اینجا معلوم میشه و خیلی وحشت میشه، مادر وحشت میکنه، خود جنین گرفتاره، کارش هم نمیشه، هیچ کاری نمیشه کرد، پرده میره کنار، یومت و بلست سراره، روزی که پرده ها کنار میره. یکی از چیزایی که پرده کنار میره خیلی بده، خیلی بده، انسان میفهمه، این که میفهمه اهل بیت چقدر اصرار داشتن که بیان تو قلب ما، ما راشو ندادیم، ما جنگیدیم باهاشون، به زور بیرونشون کردیم، شمشیر کشیدیم تو صورت آقایون، فکر کنیم فقط فلانی سیدی میزنه تو صورت از زهرا، ما هم سیدی میزنیم بیرونش میکنیم. تو بگو فقط شم سر امام حسین میبره، من هم میبرم سر امام حسین. تو بگو فقط اصحاب عمر اسد اسم میدونن رو جنازه، نه ما سر امام حسین هم میبریم و اسم هم میدونیم روش، که هیچ وقتی اصلا یادی از امام زمان، یادی از خدا نکنیم. و همه یکی از بزرگان می فرمودن که هر وقت می گیرید اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت تابعه، موضوعش خودتو لعنت نکنید، ما خیلی ظلم کردیم به پیامبرانش. یه قریبه وقتی می خواد بیاد تو خونه آدم، آدمی راش نده چقدر بد میشه، حالا اصل تو، ریشه تو، پدر تو می خواد بیاد تو خونه، با سیری میزنم ردش میکنیم بیره، تعارف نمی کنم با تون دیگه، میبینیم خودمون میفهمیم داریم این کار میکنیم، راه نمیریم، اجازه نمیدیم. بیرونشون میکنیم، ولی انقدر اونا ما رو دوست دارن، انقدر آقا هن، انقدر با گذشتن، انقدر تغافل و تجاهل نسبت به گناهان و آلودگی های ما دارن. غیر از اینه، ما وقتی که بریم توی حرم باب رضا، یکی از چیزایی که زجرمون میده همینه، آقا منو قبول کردی که بیام اینجا، کجا اینجا کجا، بریم حضرت با شیرینی قبول کنه، نوازش میکنه، از زیرایی میکنه.
اونا همیشه اینجوری میفرستن دنبال ما، میان در میزنن، هرچی هم بیرونشون کنیم باز به یه بهانه دیگه میخوام بیان آشتی کنم. خب این بحث مقدمه شد برای اینکه یه آیه رو براتون بخونم راجع به پیوند وجودی ما با اهل بیت علیهم السلام که انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. این مقدمه فقط حواستون باشه. یه عزیزی سوال کردن که اگر زیارت معصومین علیهم السلام واجب هست چرا ما باید از پدر و مادر اذن بگیریم؟ ببینید این مقدار جوابش مفصل هست. وجوب که صحبت میکنیم راجع به وجوب تو سطوح مختلف بر انسان بار میشه. یک سطح فقه اصغر هست، این همین رساله و احکام شرعی هست. در این ساعت زیارت اهل بیت علیهم السلام مستحب. به چه معنا مستحبه؟ یعنی پسندیده است، یعنی خوبه. واجب هم نیست. اگه بخوای انجامش بدی باید اجازه بگیری از پدر مادر. راضی نباشن نباید بری. یا شما یه کار واجب داری، رو زمین میذاری، مثل درس داری، یه کار علمی داری، ول بکنی مثلا بری زیارت، زیارت لطمه بزنه به این کار واجبت، این حرام مون. سفر سفر حرام، مثلا خدمت امام بید. این در جنبه فقهیشه. یه مرحله مرحله عرفانی قضیه است. در مرحله عرفانی قضیه یعنی در فقه اکبر حکم یه جور دیگه است. در فقه اکبر میفرماید که اگر کسی بتونه بره زیارت زید شهدا و نره، حتی اگه بهشتی باشه باید بهشتش هم میکنن، اما هرگز به او جایی نخواهند داد توی بهشت. اون تو بهشت بل میگن. از نظر عرفانی واجب استش. این چرا اینجوریش کردن؟ این دلایل مختلفی داره که حالا این به این معنا نیستش که ما باید ارتباطاتمون با اهل بیت قطع بشه و پدر مادر میتونه حکم بکنه که شما مثلا ارتباط نداشته باشید. این صرفا یک زیارت رو اگر یه موقعی از خونم خدمتون که بنابرای مسالهی نباید برین به اون رو فهمودن نرید، بهتر است اطاعت بکنید، باید اطاعت بکنید. اما اگر نحوه ارتباط ما با اهل بیت با خواست یا عدم خواست والدین بخواد تنظیم بشه، نه پدر مادر هیچ احترامی ندارد. بحث ما از اول جلسه این استش که امر الله بهی ان یوسل، امر کرده خداوند. پدر مادر که نمیتونه بگه چیزه، پدر مادر من دستور میدم تو آب نخور، نمیتونه بگه. بزن نمیتونه بگه من دستور میدم تو با اهل بیت ارتباط داشته باشه. بله ارتباط من اینجوری نیستش که حالا من حتما باید برم کربلا تو به امام حسین ارتباط داشته باشم. میتونم جوری دیگه هم ارتباط داشته باشم. بذار اگه والدین آزرده بشن نرید، این زیارتو نرید. اما در مورد اصل ارتباط نه، اصل ارتباط وجوب فطری الهی داره. هیچ کس هم نمیتونه در این باره برای ما امر و نهی بکنه. هیچ کس رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.